باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام، ما در این خاک برای داشتن هر چیزی در هر زمانی خون دلها خوردیم. این رو میشه از تاریخ ما و از سرگذشت مردان و بانوان بزرگ و حتی افراد گمنام فهمید. در این قسمت از هنرمندی میخوام براتون بگم که صادقانه تا آخرین روز بر بوم نقاشی قلم کشید و نام، نشونه و هنرش شد افتخار ما برای همیشه. کمال الملک. محمد غفاری، مشهور به کمال الملک، پسر دوم میرزا بزرگ از خانواده معروف غفاری کاشانی، در سال 1226 شمسی در کاشان به دنیا آمد. میرزا بزرگ، پدر محمد، بعد از فراغت یافتن فرزندش از تحصیلات ابتدایی، او را در 12 سالگی با پسر دیگرش ابوتراب که 3 سال بزرگتر از برادر خودش بود به تهران فرستاد. باید بگم اونطور که در تاریخ اومده حداقل 15 نقاش در خانواده غفاری وجود داشته. میرزا ابوالحسن مصطفی، پدر پدر بزرگ محمد غفاری، نقاش معاصر نادرشاه و کریم خان زند بود. عموی محمد غفاری، ابوالحسن خان سنیع الملک، نقاش باشی محمد شاه و ناصرالدین شاه، از مهمترین نقاشان عصر قاجاره. پدر کمال الملک میرزا بزرگ هم دستی در نقاشی داشت. برادر بزرگترش میرزا ابوتراب هم برای روزنامه چاپسنگی شرف تصاویر بزرگان رو طراحی می‌کرد. محمد و ابوتراب در مدت 3 سال اشتغال به تحصیل در دارالفنون در رشته نقاشی موفقیت‌های شایانی به دست آوردند. یه روز ناصرالدین شاه هنگام سرکشی به این مدرسه تابلویی رو که محمد از چهره شاهزاده اعتزادالسلطنه مدیر دارالفنون کشیده بود دید و شدیداً تحت تأثیر زیبایی تابلو و شباهت بسیار زیادش با چهره مدیر مدرسه قرار گرفت و در نتیجه از هویت نقاش تابلو جویا شد که او رو معرفی کردن. ناصرالدین شاه محمد جوان رو فراخوند و دستور داد تا یکی از تالارهای کاخ گلستان رو به عنوان نقاشخانه در اختیارش بذارن و براش مقرری و مواجب هم تعیین کنند. ابتدا عنوان خان و پیشخدمت مخصوص به او داده شد و مدتی بعد به مقام نقاش باشی ارتقا پیدا کرد و کارهاش هر روز بیش از پیش مورد ستایش و تشویق دیگران قرار گرفت. تا اونجا که ناصرالدین شاه هم خود شاگردی استاد رو پذیرا شد و اون رو به لقب کمال الملک مفتخر کرد و برای تکمیل اطلاعات و مهارت‌های پیشین خودش در کار نقاشی روزانه ساعاتی رو نزد او به شاگردی پرداخت. تماس‌های روزانه و مداوم میان کمال الملک به عنوان استاد از یک سو و ناصرالدین شاه به عنوان هنرآموز از سوی دیگه موجب شد تا رابطه پیشخدمتی و فرمانروایی جای خودش رو به معلمی و شاگردی بده. در این مدت کمال الملک بیش از 170 تابلو کشید که مشهورترین اونها تالار آینه است و نخستین تابلویی که امضای نقاش رو بر خودش داره که در اون زمان اتفاق بسیار مهمی بوده. سعادت و شادی کمال الملک با یافتن همسری دلخواه کامل شد. او در سن 25 سالگی با زهرا دختر مفتاح الممالک پیوند زناشویی بست و از او صاحب 4 فرزند شد. نخستین فرزندش دختر بود که در سال 1263 شمسی به دنیا آمد. اما از اونجا که گفتن گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند، حادثه مرگ برادر 28 ساله کمال الملک یعنی ابوتراب که دوست او هم بود، نقاش جوان رو با رنج و اندوهی عمیق روبرو کرد. البته غم از دست دادن همیشه همراه او بود. تنها دخترش نصرت خانوم قبل از اون که به خانه همسر بره در سال 1283 درگذشت. فرزند دوم کمال‌الملک معزالدین در سال 1318 از دنیا رفت و فرزند سوم کمال‌الملک حسین‌قلی خان هم در سال 1299 جوانمرگ شد. چهارمین فرزندش حیدر قلی خان در سال 1314 شمسی در تهران قبل از او از دنیا رفت. بعد از اون کمال الملک همسر و مادر خودش رو هم از دست میده و میشه گفت در لحظات پایان عمر کسی از نزدیکانش کنارش نبوده. پیش آمد ناگوار دیگهی که جهان رو در نگاه کمال الملک سیاه کرد و زندگی رو بر او تیره کرد، حادثه دزدیده شدن مقداری طلا و جواهر از تخت طاووس بود. این اتفاق از این جهت به نقاش باشی لطمه روحی وارد کرد که طلای تخت طاووس در تالار آینه کاخ گلستان بود، جایی که او مشغول به نقاشی بود. این مطلب موجب شد که کمال الملک مورد بدگمانی واقع بشه و بعد از احضار از سوی مسئول تحقیق مدت 4 ساعت مورد بازجویی قرار بگیره. اگرچه سارق اصلی دستگیر و اعلام شد، اما خاطره تلخ این حادثه برای همیشه در ضمیر نقاش بزرگ و پاکدامن باقی موند. بعد از مرگ ناصرالدین شاه و در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، او به کمال الملک سفارش یک نقاشی میده که پدرش رو به عنوان ولیعهد در مرکز یک پرده نقاشی کنه و مظفرالدین میرزا رو در مراحل مختلف زندگی در اطراف او ترسیم کنه. نقاشی بعد مدتی آماده میشه و مظفرالدین شاه که از کار راضی بوده از او میخواد که خودش پاداشش رو انتخاب کنه و کمال الملک سفر به اروپا برای یادگیری فن نقاشی رو از شاه درخواست میکنه. کمال الملک در سال 1277 شمسی عازم اروپا میشه و 3 سال در اونجا، بیشتر البته در فلورانس و پاریس میمونه. در این مدت از موزه های مهم شهرهای روم، فلورانس و پاریس دیدن میکنه و از روی شاهکارهای روتنس و به ویژه رامراند نزدیک به 12 کپی ترسیم میکنه. کمال الملک در این سفر به 2 هنرمند نابغه اون قاره، یعنی لئوناردو داوینچی و رامراند، ارادت ویژه پیدا میکنه. اما اگه حق انتخاب یکی رو داشت، حتما کفه هنرمند دوم سنگین تر بود. ابراهیم حکیمی که در اون روزها در پاریس به تحصیل مشغول بود، روزی در موزه لوور با کمال الملک آشنا میشه و این برخورد تصادفی بین اونها دوستی به بار میاره که ثمرش بعدها به صورت حکم ریاست کمال الملک بر مدرسه معروف صنایع مستظرفه پدیدار میشه. کمال الملک سرانجام به درخواست مظفرالدین شاه که در اولین سفر اروپاییش با او ملاقات کرده بود به ایران برگشت و بعد از حدود 5 سال به بهانه زیارت ائمه اطهار به عراق رفت. او طی چندین سال اقامت در عتبات عالیات تابلوهای نقاشی متعددی رو ترسیم کرد که جزو مهمترین آثارش به شمار میره. کمال الملک در سال 1329 به ایران برگشت و قدمهایی برای تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه برداشت. ورود کمال الملک در بازگشت از اروپا به تهران مصادف شد با انقلاب مشروطیت و او با انتشار مقالات و ترجمه هایی از آثار ژان ژاک روسو و سایر نویسندگان آزادی خواه فرانسه دین خودش رو به نهضت جدید ادا میکنه. هرچند تأثیر کمال الملک در بیداری ایران نقطه مهمی در حیات سیاسی شه، اما بعد از کودتای سوم اسفند 1299 کمال الملک حاضر نشد به رضا خان روی خوش نشون بده و حتی تقاضای اون رو برای ترسیم شکل محمد رضای ولیعهد رد کرد. این موضع‌گیری منجر به برخورد بی‌عنایتی حکومت با اون شد و به دنبالش وزارت معارف، چون که دلخواه رضا شاه بود، بودجه مدرسه صنایع مستظرفه رو که تحت مدیریت کمال الملک اداره میشد، قطع کرد و مشکلات متعدد دیگری پیش روی اون قرار داد، تا جایی که دیگه امکان اداره مدرسه رو نداشت و به ناچار از خدمت در اون کنار گرفت و به فاصله کوتاهی در سال 1307 تهران رو به مقصد مزرعه‌ای در روستای حسین آباد از توابع شهر نیشابور ترک کرد و تنهایی رو انتخاب کرد. خودش در جایی می نویسه:
من گوشه ای از بیابان رو اختیار کرده و به 2 فنجان شیر قناعت کردم که بقیه عمر رو بکوشم تا گذشته رو فراموش کنم.
رباب مژدکانلو نوه دختر برادر کمال‌الملک از مادر و مادر بزرگش اینطور نقل میکنه:
یکی از خاطرات که برام گفته شده جمع‌آوری تابلوهای شخصی کمال‌الملک از مدرسه صنایع مستظرفه و انتقال اونها به منزل استاده. چون رضا شاه اجازه انتقال اونها رو نمیداد، این تابلوها شبانه و به طور نامحسوس برداشته شد. بعد از باز کردن قابها، پرده‌های نقاشی به صورت لوله شده زیر لباس‌های گشاد پنهان و با درشکه به منزل استاد منتقل و بعد از اونجا به حسین آباد برده شد و در اتاق پشتی که متصل به اتاق خصوصی استاد بود به همان صورت قرار داده شد که بعضی از این تابلوها به وسیله موش سوراخ شدند، که البته بعداً دوباره توسط استاد مرمت شد.
در بین دردها، رنجها و صدمه هایی که در مدت زندگی طولانی کمال‌الملک بر او وارد اومد، هیچ کدوم به اندازه آسیب دیدن یکی از چشمهاش اون رو آزرده خاطر نکرد. رباب مژدکانلو در مورد این ماجرا اینطور میگه:
ماجرای نابینایی چشم استاد از این قرار بود که کمال‌الملک به منزل آقای گنجی دعوت میشن، باغ نشاط. در اتاقی به ایشون اختصاص داشته استراحت میکنن. صبح پیش خدمت صبحونه میاره. شیری که به همراه صبحونه آورده میشه خراب و مونده بوده و استاد از خوردن اون امتناع میکنه. آقای گنجی متوجه ماجرا میشه و میخوان پیش خدمت رو تنبیه کنن که کمال‌الملک میانجیگری میکنه. اما آقای گنجی عصبانی شده و پاره آجوری رو به طرف پیش خدمت پرتاب میکنه که به اشتباه به چشم استاد برخورد کرده و شیشه عینک اون شکسته میشه و به چشمش آسیب میرسه. استاد کمال‌الملک رو به بیمارستان مشهد میبرند ولی چشم او مداوا نمیشه. از اونجا که استاد رو به تهران منتقل میکنند، دیگه در تهران هم مجبور به تخلیه چشم میشن. وقتی که برای تحقیق و کشف حقیقت ماجرا از تهران به نیشابور میان، کمال‌الملک و دوستاش داستانی غیر واقعی رو عنوان میکنند که آقای گنجی گناهکار نشه. و اون داستان هم گیر کردن پا به طناب چادر و زمین خوردن استاد و آسیب دیدن چشمشه. در واقع این داستان رو برای ماموران بازگو میکنن که برای آقای گنجی گرفتاری درست نشه.
کمال‌الملک بر اثر کهولت سن بیمار شد و در 27 مرداد 1319 در سن 93 سالگی درگذشت. پیکر او در نیشابور و مجاور مزار عطار نیشابوری به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب آقای محمد قفاری، جناب کمال‌الملک. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
به هر کجا سفر کنم هوای توست در سرم، خوشم که از همه جهان تویی تمام باورم. غریب و بی نشانم از تو که دور می شوم، به نام تو که می رسم پر از غرور می شوم. ایران ای همیشه با شکوه، ایران ایستاده هم تو کو، ایران از خروش غیرتت دشمن آمد به ستون. ایران
از آرتابیل تا اردبیل. بله، تحقیقی و تحلیلی بیرو برنامه ده بو برنامه تاریخ اردبیل بو برنامه ده بررسی اولی بیزلر چی خب بلاخره استان اردبیل احال سیوخ مردم یوخ بیزه توخ یاخته ده چی از یوردوموزون تاریخ تسینن آشنولخ. از آرتابیل تا اردبیل برنامه سی نشیدون اون دور دقیقه مدتنده.
We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام وارم. چند برنامه در رابطه با ظهور امپراتوری و سلسله تیموریان یا همان گورکانیان اشاره لدوخ تا برنامه دوم داشت انشاءالله ادامه و مبحث بعدی در خدمت زولاد جو. چطور برنامه در بونی عرض لدم که نیه اردبیل به عنوان دارالامان انتخاب بوده بود نیدیر دوره تیموریانا در دوره تیموری جورورم اردبیل به عنوان دارالارشاد و دارالامان مطرح بود. بو امر به دلیل احترام ویژه خاندان تیموری و خود امیر تیمور لنگ به خاندان شیخ صفی و به دلیل بقعه شیخ صفی و حتی جایگاه معنوی و مذهبی شهر اردبیل بود. حتی جالب دید بعدها در دوره صفویه شاه عباس صفوی با امر اذعان لیر و بدون فرمان اعلام لیر چین اردبیل به خاطر فرمان امیر تیمور گورکانی باید همانشه دارالامان باقی بماند. در کل شهر اردبیل به دلیل مذهبی و معنویسی الیه بلیر تأثیرات بو سلسله دن بهرمند الله. تیمورلنگ görürük سال 763 هجری قمرده آذربایجان منطقه‌سنه حمله الیر و حکومت جلاییانم کلن سرنگون الیر و حکومت آذربایجان و آرام منطقه‌سین از اوغلونا میرانشاها واگذار الیر. از این نیز خود تیمورلنگ دفعات مختلف برای قشلاق به قول اطراق قشلاق از این آرام و قرباغ منطقه‌سنه گلی بو او زمان دیچن تشیع و تصوفون در او زمان دار کش و قوسلاره وار و کشمکشلاره وار ولی خود امیر تیمور و خاندان تیموری شخصا جدی ورود نمیلر به موضوع بو دا چوک جالب دی بو دوران دار. لازم به ذکرم که آذربایجان حتی او زمان حتی زمان خود امیر تیمور لنگ به طور کامل تحت سیطره حاکمان تیموری درال تاب مار و حتی بعد از شاهروخ دا جورورق عملا اردبیل بلارن علنن خارج olur و قرقوینولار بو منطقه مسلط olurlar و حتی در تعیین حاکمان اردبیل و مناطق تابع اسنده ده هیچ نقش و تاثیرداری olan می بو دوران ده بیدن خاندانی وارمش به نام خاندان چاکرلو که بنیانگذار بلار فردی به نام چاکری میش که امیران ترک و مغول و جلایری میش. از سال 736 هجری قمر لغایت 837 به مدت نزدیک 100 سال در خدمت خاندان تیموریانی میش و امیر تیمورون از محسنه یتشه و خاندان چاکرلو در تمام دوران حکومت تیمورلرده حاکمان اردبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم میشدن. بعد از بو جورو رو بو خاندان در تبعیت بعد از امیر تیمور در خدمت شاهروخ حاکم بعدیولی و بعد از تیموریان جورو رو قرقوینونلارا قشولونلار. به گفته جناب حافظ ابرو در کتاب زبدت و تواریخ و روزت و صفای میرخان حاکم اردبیل و زمان در فردی به نام امیر بستام دواری میشد. امیر تیمور صوفیانا و اصلا کلا خاندان تیموری صوفیانا به علاقه خاصلاره واریماش. در زمان تیمور جورورق بو خود تیمور 3 بار اردبیله گذره دوشور و گذرنه میریخ حاج علی سیاهپوش از نوادگان شیخ صفی الدین صفوی نن بی دیدارداری اولو. در کتاب عالمارای صفوی و حسینی استرابادی به موضوع دا اشاره اولو. بو دیدارلار مصادفی میش او زمانی که تیمور از حمله به سمت ترکیه در جنگ که قیدر میش با یزید عثمانی شکست برندن سورا اسرای بیشماری اردان توتر قیدنده استن اردبیلدن گذر اتفاق شد. جنگ به نام انگره یا انگوریه یا آنکارای امروزی اردا اتفاق شد. بو جنگ که سلطان عثمانی شکست برد قیدنده بی دیدارلاری اولور خواجه علی سیاهپوشنان. بو سبب اولو کن و خواجه علی سیاهپوشون بو جذبه معنوی از بس قوی میشکن تیمور جذب بو به قول خواجه علی سیاهپوش اولو و از این مرید و علاقمند خواجه علی سیاه‌پوش از نوادگان حضرت شیخ صفی نشان بده. در کتاب عالم‌آرای صفوی یا همون شاه اسماعیل ده به موضوع گله تیمورلنگ اسیرانی که ضمن او جنگیده سال 804 که آسیای صغیر آناتولی ده از علم نمیش به سفارش خواجه علی سیاه‌پوش به زیاری و به قول افلر و همسن آزاد الیر. بو شفاعت خواجه علی سیاه‌پوش باعث آزادی یدیدن از سران و طایفه بزرگ به اسمایی که من اشاره الان شاملو و تکلو و استاجلو قاجار افشار روملو و زنگنه باعث اولو که بو هفتایی و به همراه طایفهی به نام ذوالقدر قشون قزلباش یا همون سرخ کلاهان یا قزلباش ها وجوده گتره. در کتاب اسکندر بیگ منکه ترکمان دا عالم آرای عباسی در اشاره به موضوع خواجه علی بو اسیرری از وطنری که آسیای صغیر دی گیتری و اردو اولاره موظف لیکن خواهشن مذهبی شیعه دوازده امامی اردو ترویج لین و در کتاب سلسله النسب شیخ حسین ابن عبدالله دا به موضوع اشاره لد. شاهرخ تیموری حاکمان بعدی تیموریان ده حتی خواجه علی احترام ویژه‌لره وارده. بو فرد شاهرخ تیموری سال 814 هجری قمری یا 823 هجری قمری متفاوتی حالا بو تاریخ در جریان عملیات چین علیه قرقوین الله بلارن دشمنداری میش شمال غرب ایران دا بلارن علیه نو وارد اولمش میشن اوزی شخصا گلر مزار شیخ صفی الدین اردبیلی رو زیارت الین و جانب خواجه علی سیاه‌پوشدان تقاضای تبرک الیر. بودا چوخ جالب دی در کتاب عالم آرای صفوی و کتاب تشکیل دولت ملی والتر هیمس پژوهشگر معروف دادا به موضوع اشاره اولر. سال 82 هجری قمرده گروه امیر تیمور اردبیلی گلر از راه قرادره به قشلاقات موغان و قره‌باغ وارد اولر و در منکانی به نام گتورکندی نزدیک رود ارسطد اتراق الیر در کتاب حافظ ابرو دا اشاره الیر. ادامه ده سال 806 هجری قمرده امیر تیمور برای حمله به گرجستان وارد منطقه موغان الیر و ارده الیه ابن شیخ ابراهیم شیروانشاه شکست بره و مجددن دوباره قیدر موغانا و اردن به سمت سمرقند حرکت الیر. ابن عربشا در کتاب معروف زندگی شگفت‌آور تیمور لنگ بو امره به مو موضوع اشاره الیر. مجددن اگر همان سالدان تیمور در حال مراجعه که به سمت ماورانه منطقه سمرقند ازیکین جلیر از طریق مقام بی مقته کوتاه قلعه اولتانده بی ترددی الیر و حتی جالب دی مورخ معروف به نام حافظ ابرو و لوسین بوات فرانسوی معروف در کتاب تاریخ مغول و تیموریانده اشاره دید بو شهرده به سیاحت دیلید و اون مقطعه ده حتی دستور بری که شهری به نام بیلگان بو منطقه ده جوریالان. اصل تیموری ده گروه رو برای اینکه مزارع و کشاورزی احیا اولا نهرها و کانالهای بیشماری تأسیس اولر و هر یک از بو کانالار به نام امیران و شاهزادگان تیموری اسمگذاری و نامگذاری اولر. بو مناسبت بیدن نهری از رود ارس یا آراز امروزمیز به سمت بیلگان که شهر جدیدی که تیمور تأسیس لنشتی تأسیس لن و بو نهر الیه بیدن او را اون منطقنی شهرین هم از نظر کشاورزی و هم از نظر آب آشامیدنی مشروب الیه. بو او زمان دیشن چشت اراضی دشت مغان الیه بیدن 70 تن آبادی منطقه دست پایین یعنی آشاغای به قول بود نهر وجوده گله همان بلانند جالب ده همسه کشاورزی میشتن و کانال به نام برلاس نامگذاری اولر. برلاس ارزلده مرایز اولیم ده جلسه قبل ده نام قبیله مغولی مادری تیمورلنگ دیکن در کتاب خاندمیر و لوسین بوات فرانسوی ده اشاره اولر. زمانی که تیمور شبیستردن جنه اردبیل عظیمت الیرمیش شیخ خانقاه با تمام مشایخ معروف او زمان تیمورون دیدارنا به قول قباغنا چخلار و جالب پذیرایلر الیلر از امیر تیمور و به قول ازداری رفتار شایسته و نیکوی حضرت شیخ صدرالدین و سایر مشایخ باعث اولر که تیمور دورت تنه چند او زمان درآمدی میشد زیاد درآمدی وارمش وقف خانقاه اردبیل الیلر. در کتاب اسکندر بینک منشی ترکمان دا بو امره اشارالو در کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی. سال 836 هجری قمر ده گروه شاهرخ تیموری عازم اردبیل اولر و پس از این که جنگ قره قوینلان و اولار تصرف لین در کتاب احسن التواریخ حسن روملو دا بنا اشاره اولر زمامداری اردبیل آرام مقام منطقه سه و کل آذربایجانی به امیر جهانشاه از اغل قره یوسفه نینیر احتدار ولر و در کتاب باز تاریخ کتاب تاریخ خاندمیر داده به موضوع اشاره لو. بین سالهای 831 هجری قمری لغایت 839 هجری قمری حکومت اردبیل آران و مغانی به ابوالقاسم بابر میرزا پسر بایسونگور تابشرر در کتاب روملو داده به موضوع اشاره لو. منطقه مغان اردبیل و ناحیه مشکین بو نواهی کن جز ولایات اردبیل دلن در زمان تیموریان بیز جوریو چون بارها یا بو منطقه ده لشکرکشی اولوب یا حضور امیران تیموری بو منطقه ده اتفاق دوشوب بعد ارزم به حضور یا به عنوان پایگاه های نظامی بر علیه از دشمنلری او زمانده بو شهرلردن استفاده الابله برحال بو شهرلر دستخوش حوادث سیاسی جنگی مختلف اولوبلار چون در منابع مختلف دوره تیموری بو اوضوعاده ده اشاره اولوب. برنامه برازاد من بسنده ایدیم محضر شریف زا ادامه برنامه بعدی دوره تیمورده تیمورده استروک جوره کن در شهر اردبیل و ولایت های آذربایجان و منطقه بیز در حوزه های مختلف میدونه اقتصادی، تجاری، فرهنگی، هنری، مذهبی نیشنر گروبلر بونه بی برنامه جداگانه در برنامه بعدی ده انشالله محضر زولازی یک سیز عزیزلرمی، بیوگ اولان الله ها همزه تابشیریم. خدا نگهدار.